بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار قبل بیان شد که یکی از عواملی که باعث شد امیرالمؤمنین علیه السلام در ماجرای هجوم آوردن عده‌ای از صحابه که تحت تأثیر دستگاه حاکمیت اون وقت یعنی ابوبکر و همراهان اونها بودند، در مقابل هجومی که به خانه اون حضرت شد برای اینکه از او بیعت بگیرن برای ابوبکر و بعد منجر شد به صدمه هایی که وارد شد از نظر روحی و جسمی بر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام، اقدام خشن و اقدام مسلحانه در مقابل آنها نکردند، صبر کردند، تحمل کردند. یکی از اسباب و عوامل این بود که ایشان همونطوری که در برخی از روایات هم بیان شده است، از این که بین مسلمانان درگیری و جنگ و خونریزی ایجاد بشود نگران بودند و برای پرهیز از این مسئله و از این واقعه از اقدام مسلحانه و مقابله کردن به مثل امتناع ورزیدند. عامل دیگری که در بیانات خود امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده است و گزارش های تاریخی مؤید آن است، این است که تعداد افرادی که آمادگی داشته باشند که جانبازی کنند، فداکاری کنند در دفاع از حق امیرالمؤمنین علیه السلام، تعدادشون زیاد نبود، یعنی به تعدادی نبودن که بشود روی آنها حساب کرد و در مقابل اون اکثریتی که در مدینه در سقیفه و بعد در مسجد بیعت با ابوبکر را پذیرفته بودند، با اون عده بشود با آنها مقابله کرد. این تعداد از یار و ناصر و همراه و همپیمان با این خصوصیت که عرض کردیم که تا پای جان فداکاری بکنن وجود نداشته و طبعا در یک چنین وضعیتی با نیروی تعداد انگوش شمار اگر امام میخواست وارد این درگیری بشود، نتیجهش این بود که اینها به شهادت میرسیدند و چه بسا خود امیرالمؤمنین علیه السلام هم در این جریان تا جایی پیش رفت میشد که جان شریفشون رو از دست بدهند و در واقع نتیجهی هم بر این مترتب نشود. علاوه بر اون پیامد منفی که گفته شد از نظر ایجاد شقاق و نزاع و جنگ و درگیری و خونریزی در بین مسلمانان نتیجه بخش هم نبود، بلکه نتیجه سوء، غیر از اون نتیجه سوء دیگری می داشت که شهادت عده قلیلی از افراد جان برکف و چه بسا خود امیرالمؤمنین علیه السلام را به دنبال داشت. حالا نمونه هایی از شواهدی که بر این مطلب هست، در یک جا در نهج البلاغه خطبه 26 فرموده است: فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فزننت بهم عن الموت واقضیت على القضا وشربت على الشجا وصبرت على اخذ الكاظم وعلى امر من تعمل بلغم. یعنی من در مورد خلافت و شرایطی که به وجود آمده بود اندیشه کردم، فنظرت، و دیدم که معینی و یاوری غیر از خاندانم ندارم. حالا کلمه اهل بیت در اینجا میتواند به معنای نسبی باشد و همچنین اعم از آن، یعنی کسانی که خالصن و مخلصن تا پای جان یار امیر المؤمنین بوده باشند، که تعبیر اهل بیت شامل حال اونا هم بشود، مثل این که درباره جناب سلمان داریم که سلمان و منا اهل البیت، ممکنه که اهل البیت در معنای خاص نسبی نباشه در این فرمایش امیر المؤمنین، که کسانی را که هم پیمانن هم عقیدن و در پیروی از امام که در حقیقت پیروی از پیامبره، از خداوند متعال، صادقانه و خالصانه و ایثارگرانه فداکارانه اقدام بکنن، اینا هم مشمول عنوان اهل البیت میشون. فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فزننت بهم عن الموت، من خوش نداشتم، نپسندیدم که اونها در اثر درگیری از دنیا بروند. چه کردم؟ و اغزیت علی القضا، یعنی چشمان خود را پوشیدم در حالی که خار در چشمم بود، که کنایه است، یعنی خیلی برام ناگوار بود، تحمل سخت بود، اونقدر سخت که از نظر تشبیه جسمی، یعنی تشبیه روح به جسم و الم و درد روحی و الم و درد جسمی، مثل اینه که کسی خار در چشمش باشه و بخواد چشمش رو برهم بگذاره، به این قدر این ناگواری تا این حد. و شربت علی الشجا، نوشیدم در حالی که استخوان در گلویم بود، باز تشبیه معقول به محسوس امر روحی، الم روحی به الم جسمانی است. و صبرت علی اخذ الکذم، فرو خوردم خشم خودم را و صبر کردم. صبر یکی از موارد و مواطن صبر همینه که انسان از چیزی که برای او سخت ناگواره در مقابل آن صبر کنه. حالا تعبیر می شود به صبر در مصیبت، یعنی یک امر ناگوار، اون هم در این حد. خب اینجا ملاحظه می شود که امیرالمومنین صبر و چشم پوشی و تحمل اون واقعه بسیار مؤلم و دردناک را به این که من یاری و یاوری غیر از اهل بیتم نداشتم، این را به آن تعلیل میکنن. ابن ابوالحدید گفته است علی علیه السلام این سخن که غیر از خاندانم یاوری نداشتم را به تکرار گفته است. مثلا یک بار دو بار نیست، مکرر این گفته شده. و بعد ایشان میگوید نصر ابن مزاحم در کتاب صفین و بسیاری از سیره نویسان نقل کرده اند که علی علیه السلام گفته است ای کاش 40 نفر با اراده استوار میافتن حالا این کلمه 40 نفر باز به نظرم از مواردیه که لفظ 40 خصوصیتی نداره، مقصود تعداد قابل توجه در یک چنین مواردی. خوب وقایع متفاوته، یعنی مقتضیات وقایع چقدر انسان باید نیرو داشته باشد تا اونجا مقاومت بکنه، ایستادگی بکنه، متفاوته. یک وقت ممکنه با 10 نفر کفایت کنه، یعنی 10 نفر انسان داشته باشه برای یه واقعی پاسخگو باشه، کافی باشه. اما یه وقت ممکنه 40 نفر هم نباشه. این با توجه به شرایط متفاوت می شود و در اون ماجرا و اون وقت با تعداد 40 نفر اینا کافی نبود، چون وقت در مقابل یک اکثریتی که به هر دلیلی، به هر انگیزه‌ای و هر عاملی در مقابل شما ایستادگی میکنن و اون را هم یک امر دینی میدانن، کار شما را کار خلاف یک امر دین تفسیر میکنن، این با این تعداد نمیشه مقابله کرد، باید تعداد بیش از اینها باشه. خب پس این هم یک مطلب که ابن عبدالحدید میگوید اون جمله را امام مکرر بیان میکرد و این مطلب را هم از نصر ابن مزاحم و بقیه سیره نویسان شون نقل کرده. و باز ابن قتیبه در کتاب الامامت و سیاسه نوشته که علی علیه السلام پس از ماجرای صقیفه با فاطمه زهرا سلام الله علیها به مجالس انصار می رفت و از آنان طلب یاری می کرد، ولی آنان بیعت خود با ابوبکر را عذر می آوردند و از پذیرش درخواست او سرباز می زدند. اون کتابی مطلبی که از ابن عبدالحدید نقل کردیم، شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 18. و این مطلبی که از کتاب از ابن قتیبه از الامامت و سیاسه جلد 1 صفحه 19. در روایت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرموده است اما والله لو کان لی عدت اصحاب طالوت او عدت اصحاب بدر لضربتکم بالسیف حتی تعولوا الی الحق. این روایت را در بهار الانوار جلد 28 صفحه 341 آمد که امام علیه السلام به خدا سوگند یاد کرده که اگر به تعداد اصحاب و یاران طالوت یا اصحاب بدر که 313 نفر بودن من یاور می داشتم لضربتکم بالسیف، یعنی چی؟ این دست به شمشیر می بردم، اقدام می کردم، اقدام مسلحانه می کردم. خب وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم درباره طالوت و اصحاب طالوت و همچنین سپاه بدر ویژگی آنها چه بوده؟ در هر دو مورد ویژگی آنها حالا تعداد قابل توجه بوده، ولو در مقابل مقابل باز قلیل و کثیر میشه، ولیکن از نظر روحیه و فداکاری و فرمان پذیری و فرمان برداری در حد اعلا بودن. نتیجهش هم این بود که تونستم اون کثرت را در هم بشکنم که در قرآن کریم بیان می‌فرماید وقتی که حضرت طالوت با سپاهش به سوی جالوت و سپاه جالوت روان بودن، به نهری رسیدن و به سپاهش فرمود که خداوند شما را با این نهر و این آب آزمایش میکنه، شما اونجا امتحان میشوید، اگر کسی که تشنه است الان وارد این نهر میشود زیاد آب بنوشد این مردود میشه، یعنی اون شرایط لازم را برای مقابله با سپاه جالوت نداره، ولی اگر کمی بنوشد در حدی که تشنگیش رفع بشه این شرایطش را داره. خب خیلی از اینها یا بیشتر اینها نتونستن تحمل کنن، کمی موندن. اون وقت وقتی که اونها در مقابل سپاه جالوت قرار گرفتن، کم بودن، اونا خوب بیشتر بودن، یعنی که کم بودن این نسبی است، این کم بودن یه وقت بگیم که خودش یه حد نفسی کمه، یک نفر، دو نفر، ده نفره، یه وقت ممکنه 100 نفر باشه، 200 نفر باشه، بیشتر باشه، ولی اون سپاه مقابل خیلیه، اون وقت میشه قلیل نسبی در مقابل اون کثیر. این عده‌ای که در مقابل سپاه جالوت کم بودن، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. سوره مارکه بقره آیات 249-251. پس مراد اینه که تعداد قابل توجه به لحاظ کمی، ولو حالا در مقابل گروه مقابل در مقابل اونها کم باشن، اما خودش یاد نفسی قابل توجهه و مهمتر از آن از نظر روحی و ایمانی در حد عالی یا اعلا هست. در این ارتباط، یعنی این عاملی که بیان کردیم که نداشتن نیروی مناسب به قدر لازم و کافی برای قیام کردن، دو تا نکته نیازمند توضیحه، باید بیان بکنیم. نکته اول این هست که ممکن است کسی اشکال کنه، بگوید این وجه یا این سبب با وجه یا سبب قبلی تعارض داره، چون در سبب قبل و عامل قبل گفته شد که جنگ و خونریزی و درگیری با در بین مسلمان ها اون وقت مصلحت نبود و دشمن خارجی و منافقان داخلی سوء استفاده می کردن و کیان امت اسلامی و اسلام در خطر بود. خب این دیگه اطلاق داره، چه نیروی کافی باشه چه نیروی کافی نباشه، جنگ به صلاح نیست. وقتی جنگ به صلاح نشد، این که نیرو به قدر کافی داریم یا نداریم فرقی نمی کنه، یعنی موازنه را به هم نمی زنه معاهده. در حالی که در این وجه گفته می شود عامل نداشتن نیروی کافی بود به عدد اصحاب طالوت یا اصحاب بدر، اینها چطور قابل جمع این دو وجه که با هم دیگه به نظر میاد ناسازگارن؟ پاسخ این است که اگر همین روایتی که اخیراً خوندیم در مدینه، چون حالا بحث مرکزیت اون وقت مدینه بود، درسته که اصحاب در شهرهای مختلف مناطق مختلف بودند، ولی مرکز این جامعه نبوی و حاکمیت اسلامی اون وقت مدینه بود، روی تصمیمات مدینه بقیه از جاها حساب باز میکرد. اگر تعداد نیروی مبارز فداکار و مجاهد کمن و کیفن به حدی بود که امیرالمومنین میتونست با اونها اقدام بکنه در مقابل اون اکثریتی که حالا بیعت کرده بودن، اگر چنین می بود، دو تا احتمال هست که به وجود می آمد. یعنی برای اینکه بگیم قابل توجیه و قابل جمع عرض می کنیم، یکی این که اصولا با وجود این نیروها، این طرفداران و این یاران، اونها جرأت مقابله به خودشون نمی دادن کلا. یعنی وقتی که می دیدن اینجا به اصطلاح عامیانه مسجد جای بی ادبی نیست، صحنه را ترک می کردن، تسلیم می شدن و بحث حکومت و خلافت و امامت تو مسیر و مسبب خودش قرار می گرفت. یک احتمال اینه که نبگیم نه، یک مقاومتی می کردن اما پایدار نبود و نمی تونستن، یعنی به صلاح طولانی بشه، فرسایشی بشه، چون اون سوء استفاده ای که دشمنان خارجی و یا منافقین میتونستن بکنن این بود که اون درگیری ادامه پیدا بکنه. ولی اگر برقاسا یک درگیری بشود ولی که در زمان کوتاه جمع بشه، تمام بشه و طرف مقابل تسلیم بشود، خب پیامد رو نداره. لذا جمع بین این دو سبب که در گزارش ها آمده، حالا اینجوری نیست که ما خودمون داریم اینا ابداع میکنیم که بگیم خب شما چه ضرورت در دو فرض متعارض را ابداع میکنید، نه، این دو وجهیه که مستندات تاریخی و روایی داره، داریم بر اساس این مستندات در این مسئله قضاوت میکنیم، این را بررسی میکنیم، میگیم این نقل ها، این گزارش ها با این بیانی که عرض کردیم با هم دیگه ناسازگاری ندارن، قابل جمع. نکته دوم این است که در نقل های دیگری آمده است که کسانی که به امامت امیرالمومنین بر اساس نص، مثل حدیث قدیر مانند آن، یا بر اساس افضلیت معتقد بودن و به اصطلاح شیعه بودن، معتقد به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و پیرو اون حضرت بودن، تعداد اونها اینجور نبوده که انگشت شمار باشه، تعداد بیشتری بوده. حالا این تعداد رو مختلف نقل کردن. مرحوم امام شیخ محمد حسین کاشف القطاع در کتاب اصل الشیعه و اصولها صفحه 81 ایشون میگوید از مطالعه کتابهای مربوط به شرح حال صحابه مانند الاصابه ابن حجر و اسطل غابه ابن اثیر و الاستیعاب ابن عبدالبر و نظایر آنها، از مطالعه این کتاب ها میگه در ذهنم خطر به بالی در ذهنم هست که مطالعه که میکردم اینها را، حدود 300 نفر از بزرگان صحابه را من یافتم که اینها از شیعیان علی علیه السلام بودن. و میگوید اگر کسی تتبع بیشتری کند شاید به افراد بیشتری هم دست پیدا کنه. حالا بعضی ها 100 خورده ای، بعضی ها مثلا 80 نفر 60 نفر اینا نقل کردن، ایشان 300 نفر را و احتمال بیشتر را نقل میکنه. خب این تعداد درسته که قابل توجهه، ولی اون کسانی که با اون ویژگی های روحی و آمادگی برای فداکاری و جان دادن بوده باشن اینقدر نبودن. دو مسئله است، باید تفکیک بکنیم. یک وقت صحبت در این هستش که کسانی به لحاظ اعتقادی شیعه بوده باشن، امامت امیرالمومنین را معتقد بوده باشن، خب این در بین صحابه تعداد زیادی بوده باشن. اما در این بین اینها اون کسانی که آماده جانفشانی و فداکاری و از خود گذشتگی بودند کمتر بودند، کم بودند. نظیر اون مطلبی که وقتی امام حسین علیه السلام با یارانشان عازم بودند به سمت برمی شود که عراق، که حالا در کربلا متوقف شدند، در مسیر به فرزدق شاعر برخورد کردند و سوال کردند که از کجا میای؟ گفت از کوفه میام. امام فرمود که اوضاع احوال چطور بود؟ او در جواب گفت که قلوب و ناس معک و سیوف هم علیک، دلها با تو بود. این شیعه به لحاظ اعتقادی، به لحاظ روحی عاطفی، اما سیوف هم علیک، یعنی متاسفانه گول خورده بودن، فریب خورده بودن و حتی شمشیر به دست بودند که بیان و با شما درگیر بشن. لذا به این نکته هم باید توجه کرد. این که در بعضی از روایات دارد که ارتد الناس بعد رسول الله، بعد رسول الله الا ثلاث و اربع، این به همین معنا باید حمل بشه. نه اینکه تعداد معتقدین به امامت امیرالمومنین مثلا سه تا بودن یا چهار تا بودن، اینجوری نیست. اینکه تعدادی حتی احتجاج کردن، تو بتا مرز احتجاج با ابوبکر در مسئله خلافت و امامت صحبت کردن، ولی زا بعضیا به خاطر همین روایات شبهه میکنن، میگن که اصولا مذهب شیعه عقبش به سه نفر چهار نفر میرسه و این تواتر درست نمیشه، ولی لذا روایات متواتر دیگه اون وقت شما نمیتونید داشته باشید. چون وقتی معتقدید که تعداد افرادی که ملتزم بودن به ولایت امیرالمومنین یا معتقد بودن اینها سه نفر چهار نفر بودن، تواتر درست نمیشه. پس در شیعه هیچ روایات متواتری دیگه ما نداریم، یعنی منتهی میشه به چند نفر. تواتر حداقل 10 نفر باید باشه یا بیشتر از 10 نفر. پاسخش همین است که عرض کردیم، نه، از نظر اعتقادی و از نظر روحی عاطفی احساسی اونهایی که معتقد بودن به امامت امیرالمومنین به لحاظ روحی نسبت به اون حضرت احساس محبت و ارادت داشتن، اینا بیش از اینها بودن، خیلی بودن، ولیکن اون نیرویی که در مقابل اون کسانی که در سقیفه تصمیم گرفته بودن در واقع اهل بیعت در سقیفه با اونها مقابله کنن و یا جنگ و خونریزی اون وقت نشود و یا اگر شد زود جمع بشه و تمام بشه و با اون مفاسدی که در وجه اول گفته شد منتهی نشه، اینها در اون حد نبودن. و کلمه ارتداد هم در این روایات معنی اصطلاحی فقهیش نیست که کسی اگر مرتد شد احکام ظاهری اسلام بر او حمل نشه، بر او متعتب نشه، نه. این ارتداد به معنای متزلزل شدن و مقاومت نداشتن و سستی در ایمان، نه انتفاع و سلب ایمان و عقیده. عقیده ای که اونگونه که باید لوازم و آثار خودش را نداره، یعنی سستی و نداشتن روحیه مقاومت، فداکاری، ایثارگری. خب پس اینم یک عامل و سبب در رابطه با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه اقدام مسلحانه نکردند و تحمل کردند، صبر کردند. اون استبعادی که شد که چجور میشه امیرالمومنین نظارگر بوده باشد و دفاع نکرده باشه از ظلم و تعدی که به همسر بزرگوار اون حضرت، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شده، این استبعاد با این وجهی که بیان کردیم برطرف میشه. حالا یک نکته دیگری هم هست، یا وجه دیگری هم هست که انشاءالله اون رو در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.